الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. درباره عرش میخواستم یه مطالب دیگری رو مطرح کنم، ولی ابتداعا این مطالبی رو که مرحوم شیخ یا کتابهای فقهی ذکر کردن اینا رو اول ذکر میکنم، بعدا بسای دیگری که باید ذکر بشه ولی ذکر نشده اونا رو بعد میپردازم. یکی از مطالبی که توی مکاسب مرحوم شیخ عنوان کرده اینه که آیا باید عرش از عین سمن باشه؟ یعنی عرش جزئی از سمن و برگشت داده می شود، یا این که جایز است قیمت عیب را بپردازند؟ یعنی به مقدار همون جزء از سمن ولی از غیر سمن. به عبارت دیگه عرش حتما مشخصا باید از سمن باشه یا پرداختن قیمتش اشکالی نداره. نمیدونم این تعبیر خیلی رسا یا گویا نیست، ولی به هر حال مقصود اینه که آیا مشتری میتونه بگه که فقط همون پولی رو که دادم اونو باید بهم پس بدی؟ آیا اینجوریه؟ یا اینکه بایع میتونه بگه اون رو نمیدم، عوضش چیز دیگری میدم؟ شبیه این مسئله که در باب قرض، اگر که کسی چیزی رو قرض داد و بعد اون مقترض یا گیرنده قرض این شیء رو مصرف نکرد، حالا قرض دهنده آیا میتونه بگه عین اون چیزی که به شما قرض دادم خود همونو پس بده؟ یا اینکه قرض گیرنده میتونه بگه اونو نمیدم، عوضشو میدم؟ شیخ انصاری میفرماید که اکثر فقها ها گفتند که لازم نیست عرش از عین سمن باشه، یعنی دادن عوضش هم اشکالی ندارد. ولی از بعضی از عبارتهای بعضی ها مثل علامه یا شهید استفاده میشه که حتما باید از عین سمن باشد. افرادی هم مثل محقق کرکی ظاهرا مردد بودند. حالا اقوال خیلی مهم نیست، مهم اینه که شیخ انصاری نظرش اینه که لازم نیست عرش از عین سمن باشه. یعنی بایع میتونه سمن و نگهدار پلو خودش از مال دیگری عوض عرش را بپردازه. بعد مرحوم شیخ چند تا دلیل آورده، میفرماید که یک دلیل اینه که اصل عدم تسلط مشتری است بر ثمن. به عبارت دیگه ثمن با خود عقد بیع از ملک مشتری خارج شد. اصل اینه که مشتری تسلطی بر ثمن نداشته باشه. خود عرش و جبران خسارت عرش خلاف قاعده است. باید به قدر متیقن این خلاف قاعده تمسک بکنیم. قدر متیقنشم فقط اینه که بایع ضامن جبران و تدارک خسارت مشتری است. بیشتر از این را شک داریم و اصل عدمشه. بله، ایشون میفرماید که خب اصلا شک داریم که اون مقدار ثمن، یعنی اون به میزان عرش اون مقدار ثمن اصلا از ملک مشتری خارج شده یا نشده، و اصل اینه که از ملک مشتری خارج نشده باشه. به عبارت دیگر مشتری مسلط بر عین ثمنه. ولی جواب فرمایش ایشون اینه که این همون حرفی که هفته پیش از سید یزدی نقل کردم. سید یزدی رضوان الله علیه می فرمود که قاعده اولیه اینه که بگوییم مقدار عیب در معامله انفساخ عقده. اگر انفساخ باشه، مثالی بود که من عرض میکردم، گفتم اگه کسی یه عبدی رو فروخ پا نداره، این عبد به همین انداز اصلا معامله خود به خود منفسخه. یا اگر دو جلد شرح لمعه فروخ بعد یه جلد تحویل داد، اصلا بنزه یک جلد معامله فسخه. اما چون بحث ما درباره وصف صحته و میگفتیم که اوصاف سمن در برابرشون توضیح نمی شود، گفتیم مثلا چجور وصف کمال، مثلا اگر عبدی و فروخ به شرط اینکه کاتب باشه بعدم کاتب نبود، اینجا هیچی از سمن در برابر کتابت قرار نمی گیره. کل سمن در برابر عبده، نه در برابر وصف کتابت. و در ما نحنفی هم اینجوری بگیم، بگیم که وصف صحت باعث می شود که سمن در برابر عین قرار بگیره، اما اگر سالمه عین گرونتره، اگر که سالم نیست عین ارزونتره. اگر اینجوری بگیم دیگه انفساخ نیست و کل سمن مال بایه. به هر حال این دلیل اولی که شیخ انصاری آورده، یعنی اصل عدم تسلط مشتری بر ثمن. دلیل دومی را هم که آوردن اینه که شک داریم که آیا بایع مکلف است به بیش از جبران خسارت مشتری اصل عدم میشه. به عبارت دیگه میدونیم که بایع باید خسارت مشتری را جبران بکند، اما این خسارت جبران کردن به اینه که عین ثمن را برگردونه یا اینکه میتونه غیر از اون چیز دیگه را برگردونه. اصل این است که بایع تکلیف به زائد، تکلیف به زائد یعنی تکلیف به عین ثمن، اصل اینه که بایع تکلیف زائد نداره، بایع فقط باید جبران خسارت بکنه، اما بچی جبران بکنه اصل عدم میشه. اصل اینه که لازم نیست عین ثمن را بپردازد. شیخ انصاری اول اینا را میفرماید، بعد میفرماید که دلیل دیگر اینه که اطلاق دو تا روایت، مثلا روایت حماد و روایت عبدالملک، این دو روایت اینجوریه، میفرماید که لهو عرش العیب، للمشتری عرش العیب. این عرش العیب اطلاق داره، چه این که عرش العیب من الثمن باشه یا عرش العیب من غیر الثمن باشه، تفاوتی نمیکنه. پس دلیل دیگر شیخ انصاری هم تمسک به اطلاق روایات که میفرماید لهو عرش العیب. مطلب سومی رو که مرحوم شیخ بیان میکنه اینه که دلیل اونهایی که گفتن باید عرش از عین ثمن باشه، دلیلشون اینه که توی بعضی از روایات اومده البایع و یرد علی المشتری، این که بایع رد میکند بر مشتری، ظاهر رد اینه، یعنی یه چیزی رو که گرفته اونو پس میده. به عبارت دیگه کلمه رد ظاهرش اینه که یعنی همون چیزی که گرفته شده، پس عرش باید از عین ثمن باشه، یعنی همونی که گرفته شده، نه چیز دیگری. مرحوم شیخ می‌فرماید که ولی این روایات جوابش اینه که اینها میخواهد نوع را بگوید نه شخص را، یعنی این که نوعاً ثمن معامله همون پول رایج بلده، همون به پول معمولی خرید و فروش میشه، و معمولا توی ثمن اختلاف نیست، یعنی مثلا پول، حالا چه این پول باشه اون پول باشه، هر دو یکی دی این 100 تومانی یا اون 100 تومانی که خصوصیتی توش نیست، چون معمولا ثمن معاملات جزء نقدینه، درهم و دیناره یا مثلا همین پول رایج الان، و ثمن یا این پول خصوصیتی درش نیست. به همین جهت اینجا که میگوید رد میکنه، این رد به معنی نوع نه شخص، یعنی پول که گرفته 100 تومانی که گرفته با یه اون 100 تومن رو یه مقدارشو بدهد، نه اینکه عین اون 100 تومانی که گرفته است بدهد. به عبارت دیگر این احادیث که کلمه رد توش اومده یا حمله بر مجاز و مسامحه میشه، یعنی دقتی تو این روایات نبوده، یا اینه یا این که اینجوری میگیم، میگیم این روایات عرف عام را داره بیان میکنه. عرف عام هم اینه که ثمن معامله معمولا پوله و پول هم معمولا خصوصیتی توش نیست. خب اون خیلی کمه. یعنی الان نوع معاملات بازار چیه؟ نوع معاملات بازار پول خصوصیتی توش نیست. پول خصوصیتی یعنی این شخص پولا، یعنی این هزار تومانی، نه یه هزار تومانی دیگر، اینا خصوصیتی نداره. اون که شما فرمایید درسته ها، ولی خیلی نادره. و بگوییم این روایت که فرموده یرودو، این یرودو نو را میگوید نه شخص را. یرودو همون عرش را، یرودو عرش را، یرودو نقص عیب را. این چیزایی که تا اینجا گفتم اینا فرمایشات شیخ انصاری. ببینید الان سبک مرحوم شیخ توی این مسئله اینجوری شد. شیخ ابتداعا اومد اقوال و مطرح کرد، گفت سه قول هست، بعد گفت که قول درست اینه که لازم نیست عرش از عین ثمن باشد به دلیل اون دو تا اصل، و بعد روایت، و آخر بارم جواب قول مخالف. به عبارت دیگه ابتداعا شیخ رفت روی قواعد و اصول، بعد اومد روی روایت. یعنی ابتداعا بحث، ابتداعا دلیل مسئله رو قواعد و اصول عملیه قرار داد، بعد اومد رو دلیل لفظی. ابتداعا بحث از اصل قاعده، به عبارت اصول فقه های مظفر، ابتداعا شیخ اومد بحث از دلیل فقاهی کرد. حالا اونجا مظفر میگو فقاهتی ها. ابتداعا بحث از دلیل فقاهی کرد و بعد اومد رو دلیل اجتهادی. اول اصل عملی رو بحث کرد، بعد اومد روی روایت، بعدم جواب قول مخالف. این سبک بحث شیخ. مرادم همین بودن که اصلا چرا این کاری کرده شیخ. این حالا بحث سبک شناسی شیخ خیلی حرف داره. مثلا شیخ همیشه معتقده که اول حکم باید بحث بشه، بعد موضوع، با اینکه ترتیب منطقی اینه که اول موضوع بعد حکم. همیشه شیخ سبکش اینه که ابتداعا میره رو قواعد، رو دلیل فقهی، بعد میره رو دلیل اجتهادی. شاید مثلا اون تو ذهن شیخ اینه که اول باید قواعد کلی رو بحث بکنیم، چون قواعد کلی اینا اصلند، دلیل اجتهادی درسته که مقدمه بر اصله، ولی دلیل اجتهادی ممکنه خلاف قاعده باشه. ما اول باید ببینیم قاعده اولیه چیست، روایت هرچه باشه موافق قاعده باشه یا مخالف قاعده باشه، به هر حال روایت مقدمه، چون روایت میشه اصل ثانوی. بلذا اول باید اصل اولی رو بگوییم، بعد اصل ثانوی. شاید این روایت مقدمه دیگه. خود بین روایت همیشه مقدمه، اما علت این که مقدمه اینه که روایت میشه اصل ثانوی. مثل حکم ثانوی، یا همیشه حکم ثانوی بر حکم اولی مقدمه. پس من اول باید ببینم حکم اولی چیست که وقت ثانوی بر او مقدمه، نه که اول برم رو حکم ثانوی. خب اون قواعدم که ما عجیبمون در نهی بردیم. نه ابتدا میریم سراغ قواعد کلی که وقت در موارد شکم بتونیم بهش تمسک بکنیم، که قواعد کلی اول باید درست بکنیم که هر جا روایتی نداریم اونا مرجع ما باشن. بعد میریم سراغ روایت. اگر روایت اینجا رو حل کرد، روایت مقدمه. اگر روایت حل نکرد، اون قاعده اولیه بشه تمسک بشه. بله. یعنی شما فرمایید که بگوییم که روایت فرموده رد بکنید، این مال اون جاییه که عین سمن موجود باشد. اون جایی هم که فرموده است که عرش عیبو بگیره، یعنی جایی که سمن موجود نیست. اینجوری میفرمایید؟ این خب یک جمع هست بین روایات، اما جمع تبرعیه. چون شاهد جمع نداره نمیشه اینو بپذیریم. جمع خوبیه ها، اما شاهد نداره. این جمع عرفی نیست، جمع تبرعیه. خود این فرموش شما مثل این میشه. اگر یه روایت میگه نماز جمعه بروید، یکی میگه نماز جمعه نروید، شما بگید که فرقش در اینه که میخواد بگه هر به خیابوناتون اسفالت برید نماز جمعه، هر به خیابون اسفالت نیست نروید نماز جمعه. خب این یه بچه جمع خوبی هم هست، ولی این جمع تبرعی. نه نه اینجا اصل نداره. این اصل کجا بوده؟ این اصل کجا بوده؟ اینجا اصلی جایی نداریم که سمن باشه یا نباشه. خب تو بعضی روایت رد اومده، بعضی روایت هم رد اصلا وجود نداره که اطلاقش اینه که یعنی چه باشد چه نباشد. تو همین این که شما این روایتی که رد دارد بگوید یعنی اونجایی که سمن موجوده، اونجایی که کلمه رد وجود نداره یعنی سمن موجود نیست. عرض میکنم خواه همین این جمع خوبیه، اما شاهد جمع میخواد. اگه شاهد جمع نداشت میشه تبرعی. خیلی خوب. اما حال برگرد نه اون فقط هدف اینه که تو معاملات مخصوصا تو کتاب البیع روایت کم داریم، نه اینکه اینجا قاعده محورسه. اینجا روایت کم داریم، فقط باید ببینید جایی که روایت کم داریم چجوری میشه مسائل رو استخراج کرد. خب اما حالا برگردم به این فرمایش شیخ انصاری. مطلب اول این بود که شیخ فرمود اصل عدم تسلط مشتریست بر عین سمن. خب شاید کسی برعکس این ادعا بکنه، بگه اتفاقا اصل این است که باید از عین سمن بپردازه. اولا احتیاط که معلومه، احتیاط همینه دیگه. یعنی اگر که باید بخواد احتیاط بکنه باید از عین سمن بپردازه. ولی حالا احتیاط هم کار نداریم جدای از احتیاط. با مطالبه مشتری یقیناً ضامنه. وقتی که بایع عرش را از غیر ثمن پرداخت کرد، شک داریم بایع بری و ذمه می شود یا نمی شود، اصل عدم براءت ذمه بایع. اصل عدم براءت ذمه. اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواهد، شبیه همون مسئله قرض که ذکر کردم. در باب قرض کسی که میگه من عین مال خودم رو میخوام، اگر قرض گیرنده مال رو تلف نکرده، قرض دهنده میتونه بگه عین مال من رو پس بده. اگر قرض گیرنده بگوید که اینی که از شما قرض گرفتم مالک شدم و اینو نمیدم، عوضشو میدم، جوابش اینه که عوض یا بدل که همون مثل یا قیمت است، در صورتیه که عین مال موجود نباشه. بدل بودن از باب جایگزین ماله، یعنی وقتی که خود عین مال کسی موجود نبود میرن سراغ بدل. اینجایی که عین مال موجوده، بلدی با همه اوصافش، آره دی، بله مالک عوض شده ها، در واقع هم دیگه اصلا مال این قرض دهنده نیست. وقتی که مال این نیست، مال گیرنده است، مال که قرض دهنده باشه، مقرض میتونه بگوید که شما با یه مال من را بدهید، مال من یعنی به اعتبار ماکانا، الان که مالش نیست. بدل که مثل یا قیمت جایگزین ماله. بنابراین خود کلمه بدل یعنی چی؟ یعنی عین مال نبود، مثل بدل هیلوله. مال هست اما قابل دسترسی نیست. مثلا انگشتر افتاده تو چاه. اینجا که میگن بدل بدید به خاطر هیلوله. در ما نهنوفی هیلولهی وجود نداره، حائلی بین شخص و مال او نیست. بدل گرفتن مثل یا قیمت اند عدم تمکن از اصل ماله. وقتی اصل مال موجوده خب باید همونو بپردازه. چرا مالک میشود؟ بلدی منم قبول دارم که مقترض همین که قرض گرفت مالک شد و مدیون شد. حالا که مدیون شد باید چی بپردازه؟ بدل. بینی بدل که همون مثل یا قیمت کیه؟ مثلا فرض مثل یا قیمت اینه که اصلش ممکن نباشه. نه، ملکیت حائل نیست. ملکیت مالکیت رو تبدیل کرد، مالک را عوض کرد، اما عین مال موجوده. به همین جهت هم الان فتوای مشهور تو باب قرضم همینه ها. فتوای مشهور اینه که اگر عین مال اون طرف موجوده و او تقاضای عین مالش کرد، با یه عین مالش بهش بدن. چرا نمیتونه؟ میدونم، قبول دارم مالک شد، اما بینید بله دین رو ادا بکنه. ادای دین به چیه؟ به این که مال مردم رو بدیم، اگر مال نبود بدلشو. اصلا بینید خود مثل یا قیمت یعنی چی؟ مثل یا قیمت یعنی چی؟ مثل یا قیمت یعنی این که وقتی عین ممکن نیست. دخو این به چه دلیل؟ من میگم عین مال او موجوده، اونم میگه مال ما میخوام. این که بریم سراغ مثل یا قیمت، مثل یا قیمت یعنی بدل مال. بدل وقتیه که تمکن از اصل نباشه. بله معامله صحیح. بله خیلی خب، پس شما که معید هستید. خب خیلی ممنون، مرحبا به ناصرنا. من بله آره، و الانم که قدر یه تسلط رو دیگه تمام کردم، این مالشو بدهد. خب بله، اما حالا اونجایی که تصرف نشد چی؟ ولو مورد نادر. بله میگم اصلا مثل یا قیمت بدل ماله، بدل در صورتیه که مبدل و مهر نباشه. به عبارت دیگر، بینی به عبارت دیگر، حالا با قاعده میخوام درستش کنم. به عبارت دیگر هر جا شک ما بین تعیین و تخییر بود، در همین مثال قرض شک در تعیین و تخییره، در مثال عرشم شک در تعیین و تخییره. فرض کنید که دو تا مجتهدند، هر دو هم از نظر علمی مساویان، فقط یکیشون سیده یکیشون شیخه. ما یا مخیریم در تقلید بین این شیخ و سید، یا اینکه سید معیناً مقدمه چون اولاد رسول خداست صلی الله علیه و آله. خب اینجی که الان شک بین تعیین و تخییره، باید چیکار بکنی؟ خب عقل میگه تعیین دیگه. در این نخیر سید را، در این مثال قرض شک در تعیین و تخییره دیگه. یا این که معیناً باید عرش از خود سمن باشد، یا این که با یه مخیر است بین سمن و بدلش، شک در تعیین و تخییره. بله حالا اینو مرسم. پس بینه الان در مثال قرض شد شک در تعیین و تخییر، در مثال عرشم باز شک در تعیین و تخییر دیگه. یا اینکه باید معیناً از سمن پرداخت کنه، یا اینکه مخیر است بین این که همونو بدهد یا بدلشو بدهد. پس همه این موارد میشود موارد شک در تعیین و تخییر. آره دیگه، نه میگم شک داریم، میگم شک بین تعیین و تخییر. تعیین اینه که حتما از عین سمن، تخییر اینه که مخیر بین اون و بدلش. در موارد شک در تعیین و تخییر مسلما عقل حکم به تعیین میکند، تو این که شکی نیست. فقط حرف سر اینه که آیا در این جور موارد شارع حکم به براءت کرده یا حکم به براءت نکرده. نظر آقای آخوند تو کفایی اینه که آقای آخوند می‌فرماید این جور موارد باید بگوییم جای براءت شرعی و احتیاط عقلیه، یعنی عقل حکم به تعیین میکنه، شرع حکم به براءت و تخییر. شرعی و احتیاط عقلی، این نظر آقای آخوند. ولی نظر مشهور اینه که اینجا جای تعیین است، جای احتیاط است، هم عقلا و هم شرعا، و براءت اینجا جاری نمیشه. این نکته اول. حالا بعد بقیه اصلایی هم که شیخ فرموده یا اون اطلاق روایات، اونم اشکال داره که انشالله بعد عرض میکنم. و سلام الله علیه و آله. بله اینو باید برگرد. همین میشه.